مطالبات مردم در اینجا بیان شده که امروز دلار ما میره بالا و میاد پایین به دلیل اینکه تو برنامه دیده نشد. اگر این کارهایی که الان ما دنبالش هستیم مثلا 20 سال گذشته انجام میشد و طبق برنامه میرفتیم جلو، یقینا اگه مشکل در کشور اتفاق میافتاد بلافاصله قابل حل بود در دوره زمانی 3 ماه 4 ماه. اما وقتی که این مشکلات جمع میشه میاد، شما انتظار دارید مثلا مجلس 11ام در بعد و غروبش در ظرف 1 ماه 2 ماه همه اینها رو، بله ما بستهای داریم تو این بخش
من عرضم این آقای شگینی، ببینید وقتی اسمشو میذارید بسته اقتصاد مردمی حل مشکل معیشت، بعد یه بخشی از این اصلاح ساختار بودجه به معیشت من برگرده و
داریم تو بخش داریم
تو بخش کدومشه آقا؟
تو بخش در واقع توجه به قوت اصلی مردم یارانهاییست که یک شنبه در صنعتیس مطرح میشه. این
خب الان یارانه میخواد چیکار بشه؟
یه سری در واقع فکر میکنیم به صورت کارت الکترونیکی یا یارانه هستی که مردم یا نیازهایی که مردم دارن با نیاز اصلیشون هست از طریق کارت الکترونیکی بتونیم اگر از سر مجلس بتونیم این رو در واقع تصویب کنیم به مردم بدیم و این فوریت در واقع فوریت مطرح کنیم بتونیم از این طریق بخشی از مشکلاتی که مربوط به معیشت مردم هست کنترل کنیم.
خب این خوبه، این خوبه، اسم بسته عملیاتی میشه این، نه اینکه ما اصلاح ساخت. ببینید یه مسئله ای که وجود داره اینه، رهبر معظم انقلاب میگن آقا بیت اصلاح ساختار بودجه بکنیم، هم کار دیگه ای که میخوایم بکنیم میشه اصلاح ساختار بودجه، میگن کمک معیشتی بکنیم. ما مثلا این جلسه به اون جلسه میلیم میگیم داریم در راستای کمک معیشتی. اینی که شما فرمودید خیلی خوب بود.
ببین ما
یعنی یه دونه بنده یارانه ها رو بذاریم این وسط، بقیه‌اشو بذاریم بره بعد.
ببین ما چند تا کار تو این بسته هست. یکی کار همین بحثی است که ما این در واقع بتونیم بسته معیشتی مردم بدیم، حالا از طریق کارت الکترونیکی و روش‌های دیگه که پیش بینی کردیم درش. یکی بحث همین ساختار بودجه رو بهتری کنترل کنیم. ما تو این یک ماه و دقیقاً 25 6 روزی که از مجلس گذشته تمام همگامون بود که با وزرای اقتصادی بشینیم و نشست‌های متعدد هم در کمیسیون بودجه هم در کمیسیون‌های مختلف اتفاق افتاد، هم با رئیس بانک مرکزی هم با وزرای اقتصادی، و داریم با تعامل بتونیم در واقع این فشاری که هست کنترل کنیم. خب کشور در تحریم از این وقت بپذیریم، روی کرده ما هم نسبت به داخل کمتر بوده، اینو باید باز بپذیریم. اما این قطعا ما در چند تا برنامه اونطورم که آقای دکتر قالیباف گفت چند تا برنامه به هم پیوست داره
بسیار.
که اولینش همون بسته معیشتی است که انشالله بتونیم در روز یکشنبه در مجلس استفا کنیم، و یا بسته دیگر ما بود بحث خونه‌های خالی بود، بحث مسکن رو بتونیم کنترل کنیم. حالا من به عنوان مخالف صحبت کردم اون بسته، اما واقعا جزء امضا کنندگان دو فوریت بودم و معتقدم این باید با سرعت و به سرعت انجام بشه. اما گفتن این بسته بایستی در واقع از کیفیت بالایی برخوردار بشه، کمیسیون دیگه هم رو ببینن تا پختگی لازم در واقع. اما خود رأی بود، منم قطعا طرفدار رأی بودن هستم.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم آقای چگینی عزیز، ممنونم. من واقعا خوشحال شدم از این بندی که گفتید یک شنبه میخواد بررسی بشه، یعنی فردا. خیلی چشم انتظاریم ببینیم یه اتفاقی میفته نه. مرسی، ممنونم، متشکرم. تشکر میکنم از آقای گودرزوند چگینی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، و به جناب آقای خدابخشی عزیز، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه عرض سلام و ادب احترام دارم. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. ضمن اینکه حالا ازتون خواهش می‌کنم توی قسمتی که صحبت می‌فرمایید یه خورده بلندتر هم صحبت کنید که ما بشنویم، یعنی بهتر بشنویم، چون الان داشتیم با آقای گودرزوند چگینی صحبت می‌کردیم. اجازه بدید دوباره برگردیم تو استودیو و با آقایان قلی‌زاده و حسینی صحبت کنیم، بعد دوباره میایم پیش شما و بحث شما رو هم پیگیری خواهیم کرد. آقای خدابخش، خب بفرمایید آقای قلی‌زاده. ببینید نکته ای که من دارم میگم اینه، ما میگیم مجلس نمیدونم بودجه میخواد اصلاح کنه، شرکت های دولتی باید درست بشه، باشه، هر چی میگیم باشه، اما امروز مسئله مردم مثل این میمونه که یه بیمار کرونایی با تب 40 درجه اومده، ما اینجا صحبت میکنیم که آقا این نباید با دستاشون بدون ماسک میرفت بیرون، نباید این کارا رو میکرد. آش آقا هر چی هست، الان تب 40 درجه رو بیارید پایین، الان یه چی بگید که این تب 40 درجه دلار و سکه و بازارا بخوابه، بودجه میتونه کمکی بکنه یعنی؟ آقای قلی‌زاده،
در شرایط حاضر بودجه به این مسئله کمکی نمیتونه بکنه. مستحضرید که بودجه یک بحث رویکرد سیاسی داره و بحث اصلی بازارهای دارایی که الان دچار نابسامانی‌های شدید هم شده و نگران کننده هست، بحث اصلیش ناشی از تحریم هاست. خب این سی ربطی شاید بودجه نداره و به اصطلاح سیاست های رویکردهای سیاسی کشور توی این مسئله با دخیل بشه و بحث بشه. اما اینکه ما اصلاح ساختار بودجه ببینید
کاوز انقدر اینکه شما اینو بگیم بزن جواب آقای حسینی هم بشنویم که بعد دیگه وارد اصلاح ساختار اینا که میخوایم بشیم بگیم. بفرمایید آقای حسینی.
من اولا
آقای گلزاده میگن هیچ ربطی به یعنی کمکی به الان ما نمیکنه. درست دیگه
کمکی به الان همین الان که الان
بود 24 درجه رو نمیتونه کارش بکنه.
نه حالا من خب شما عکس صحبت آقای گلزاده رو دارم. ببینید بحثی رو که امروز میتونه بودجه در شرایط افزایش رفاه و معیشت مردم حرکت کنه، خب ما در تبصره 14 بحث یارانه ها رو داریم. اگر امروز دولت برای من داره یک آلارمی رو میده که میزان حجم درآمد پیش بینی شده بر اساس اون اهدافی که در تبصره 14 محقق نشده، من باید به عنوان مجلس و دولت یک راهکار جدیدی برم تا بتونم اون هدفها رو محقق بکنم. مثال میخوام بزنم، ما اونجا دو تا و سه تا موضوع رو به صورت خاص داریم که دقیقاً درگیر مستقیم معیشت مردمه. یکیش خود یارانه‌ای که داریم پرداخت میکنیم. خب ما پیشبینیمون بوده که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی این رو با فروش بنزین و گازوئیلمون تأمین بکنیم. آمدیم در سال 98 قیمت بنزین رو دوباره افزایش دادیم. قرار شد که از اون محل هم به یه تعدادی از خانوارها طرح کمک معیشت رو پرداخت بکنیم. یک رقمی رو ما در بودجه سال 98 و 99 گذاشتیم نزدیک به 7000 میلیارد تحت عنوان فقر مطلق. یعنی اون هم گفتیم به یک سری از خانوارها میخوایم این رو پرداخت بکنیم. آمار و عمل کردی که در اثر اتفاقات امروز افتاده، ما پیش بینیمون بر این بود که روزی حدود 90 میلیون لیتر بنزین میفروشیم تا بتونیم این درآمدها رو محقق بکنیم و به جامعه هدفمون پرداخت بکنیم. این الان این عدد محقق نشده. ما تو جامعه هدفمون الان حتی اونا و یه تعداد جدیدی هم اضافه شدن. یعنی ما اگر یه روزی میگفتیم مثلا تعداد اینقدر درصد از مردم تحت نهادهای حمایتی هستن بر اثر اتفاقاتی که جدیدن افتاده در کشور و بحث کرونا، افراد به قول گفتنی بیشتری ضعیف شدن و تحت حمایت باید قرار بگیرن. امروز باید مجلس بیاد در بر اساس اصلاح گزارشی که دولت میده ما بتونیم منابع دیگری جایگزین بکنیم. اگر میخوایم دست رو دست بذاریم و ببینیم از همین 45000 تومان و همین نزدیک مثلا 50 تومان و 70 تومان ها میخوایم از مردم دریغ بکنیم، این شدنی نیست. پس این یک قضیه است. و اینکه آیا بودجه دولت، بودجه لایحه ما در بحث به قول گفتنی جلوگیری از این گرانی ها و تورم و حکایت نرخ ارز میتونه موثر باشه؟ من میگم بله. وقتی که من در بودجه خودم اومدم ارز 15000 تومان پیش بینی کردم، ببینید شاید اینا ناگفته های بودجه است. صحبتی که میگیم در رابطه با هزینه های کارآمد یا درآمدهای پایدار که ما در بودجه پیش بینی میکنیم، وقتی من خودم از 11000 تومان ارز نیما رو به 15 تبدیل میکنم در بودجه سال 99، اینا باید بیام شفاف به مردم بگم. وقتی که بودجه یعنی نیمایی من، ارز نیمایی من میشه 15 تا، خود به خود به قول گفتنی سنامای ما تغییر و با ارزم میشه اینقدر. یعنی اینا دور نیست. ارز 4200 تومانی که قرار بود من بدم به کالاهای اساسی، وقتی امروز نمیتونم بدم و نهادهای دامی و طیور را با ارز آزاد دارم وارد میکنم میدم به تولید کننده، پس اینها حرکت هایی که میشه توی بسته اقتصاد مردمی که الان دو مجلس دنبالش سریعتر اصلاح کنیم با گزارشاتی که دولت میده و برسیم به یک جنبندی که بتونیم از این گذر با یک شرایط بهتری حرکت بکنیم. بسیار. اگر اینکه بخوایم فقط صحبت های کلام بکنیم بهش نتیجه نخواهیم رسید.
خب ممنونم آقای خدابخشی عزیز، شما بگید که من این سوالو دارم که آقا این اصلاح ساختار بودجه‌ای که شما تو بسته اقتصاد مجلس گذاشتین و دیده شده، این قراره چجوری تو سفره ما تاثیر بذاره؟
بله، عرض ارادت داریم به همکار
دوره
دهم مجلس آقای برادر عزیز
آقای حسینی بودن،
حسینی نماینده محترم سفرش در دوره دهم، آقای قلی‌زاده کارشناس محترم برنامه، کارشناسان خیلی خوبه سازمان برنامه هستن. ببینید ما در ایران بودجه عمومیمون در مقایسه با تولید ناخالص داخلی 16.1% هست که از این 16.1% تقریبا 7% اون مربوط به مالیات هست، درآمدهای مالیاتی. 9% بیش از 9% درآمدی غیر مالیاتی که از این 9% هم 6% مربوط به درآمدهای نفتی و معدنیات گازی. از طرفی مخارج دولت رو نگاه بکنیم، مخارج دولت عمومی دولت این 17.9% جی دی پی هست که این رو مقایسه بکنید با طرف درآمدها که درآمد نفتی هم شامل میشه 1.8% یک اشتکاف داریم ما بین منابع مخارج و نیم کفتی بودجه که اگر بخوایم اصلاحات ساختاری در بودجه رو انجام بدیم، یعنی وابستگی بودجه عمومی کشور رو به نفت به صفر برسونیم، یعنی بیکاری بکنیم که بودجه وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت، نیروهای مسلح در دست اینا وابسته به نفت نباشد، 8.6% دیگه جی دی پی هم بی اضافه میشه در واقع با این 1.8. یعنی این شکافیه که در واقع بین منابع و مصارف ما داریم، بین تقریبا 9% جی دی پی در واقع ما باید درآمد ایجاد بکنیم به شکلهای مختلف تا بتونیم این وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت رو صفر کنیم. خب بحث ما در حال رقابت هستیم با کشورهای منطقه، با دنیا، به خاطر آرمان‌هایی که داریم اینا مخالفن با ما. ما اگر بخوایم رو پاسمون بمونیم نباید بودجه دستگاه اجرایی رو، بودجه نیروی مسلحمون رو وابسته بکنیم به نفت، اونم اون نفت استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری، به عنوان یک تسلیحاتی، یعنی وابستگی علی ما به کار بگیره. یعنی تو 40 سال گذشته شد یک سال گذشته باید این وابستگی بودجه عمومی به نفت قطع می‌شد، این اتفاق نیفتاد. حالا ما الان باید این کار انجام بدیم، مقام معظم رهبری هم تاکید کرده باید حتما به این سمت شو بریم، ولی قبل از اینکه ما اصلاح ساختاری بودجه رو انجام بدیم با توجه به اینکه یک بودجه یک فانکشن از برنامه، خب ما باید نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزیمون رو اصلاح بکنیم، یعنی ریشه تمام مشکلاتی که کشور وجود داره برمیگرده به همین نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی. همه دستگاه‌ها دخیل هستند در این مشکلاتی که در اقتصاد به وجود اومده، از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته که سیاست‌های کلی رو تدوین می‌کنه، از خود مجلس شورای اسلامی گرفته، از خود دولت، همه اینا دخیل هستند در این کفتی‌های بودجه که ما داشتیم و داریم، در این مشکلاتی که مردم باش مواجه هستند، ردیفایی که درصدی مجلس اضافه میشه که اینا منابع میخواد، اینا موجب کفتی بودجه میشه. دولتی که بالاخره باید بازنگری بکنه در مصارفش، در مخارجش، بر اساس شرح وظایفش بیاد هزینه ها رو تعریف کنه، موازی خاریه که انجام میده، همین خود دولت هم به صورت دخیل هست. ببینید که همه اینا مقصر هستن. توی این دولتی که 7 سال ازش گذشته، دولت آقای روحانی تنها دولتی در طول تاریخ ایران که سرجم رشد اقتصادیش حساب کنی منفی میشه. یعنی حالا دولت‌های دیگه فراز و نشیب داشتن، بعضی سال‌ها رشد اقتصادی مثبت بوده منفی، ولی اینجا کلاً و متوسطشون مثبت بوده، ولی تو این دولت همه رشد اقتصادی کلاً منفی بوده که باید پاسخ بدن مسئولین دولتی، سیستم اقتصادی دولتی چرا این همه بحثات برای مردم مشکل درست کردن، درسر درست کردن. ما باید به این سمت بریم که بحثات این مشکلات رو به حداقل برسونیم، کسری بودجه باید کاری کنیم که به این میزان نباشه، اصلاحات ساختاری رو باید انجام بده. بحثی از اراده جدی وجود داره از خدمت شما، این اصلاحات ما انجام بدیم. بحث شرکت دولتی مهمه، باید مجلس وقت کافی بگذاره، اولین سالی بود که
ممنونم آقای خدا
مجلس وقت گذاشت برای شرکت بودجه شرکت دولتی، خودم آقای حسینی وقت زیادی گذاشت برای این موضوع، باید تلاش کنیم بحث بعد این چیزی که ما شاهدش هستیم که قدرت خرید مردم روز به روز ما به ما داره کم میشه، اینو باید ما جلوش رو بگیریم. و اینم عرض کنم خدمت شما، این مشکلاتی که مردم ایران دارن، این افزایش قیمت کالای اساسی، افزایش قیمت مسکن، ارز، همه اینها یک دلیل عمدهش هم برمیگرده به این که مدیریت نقدینگی که باید به شکل بهینه و مطلوبی صورت بگیره در کشور، این مدیریت بهینه نقدینگی رو ما نداریم. ببین نقدینگی حجمش خیلی بالاست در ایران و این ترازی شده به بازار مسکن، الان بازار مسکن رفته بالا، ترازی شده به ارز. اینه وقتی که من برای نقدینگی مشوقی نباشه، سیاست‌گذاری نباشه، در شرایطی که ما الان بنگاه‌های تولیدیمون به خاطر نبود نقدینگی و به دلیل نداشتن سرمایه در گردش نیمه فعال هستن، در حال رکود هستن، در شرایطی که طرح عمرانی ما که بیش از 7000 میلیارد تومان میشه به خاطر نبودن نقدینگی در جا
حوزه های مختلف کشور قفل شده و نیمه تعطیل هست. همین باعث یکی از عواملی که باعث رشد اقتصادی مرزی میشه همینه، با اشتغال رو در تحت تاثیر میده. توی همین شرایط همین نقدینگی در حجم بسیار زیادی سرازی شده بازارهای دیگه.
آقای خدا بخشید ممنونم.
چی باید مدیریت کنی نقدینگی رو؟ تیم اقتصادی دولتی اینا باید پاسخگو باشن. آیا خلأ قانونی وجود نداره؟ داره؟ نداره. خلأ قانونی نداریم ما.
حالا اون یه بحث دیگه است دیگه. حالا اینکه تیم اقتصادی باید پاسخگو باشه رو بزنیم یه بخش دیگه، یه وقت دیگه در موردش صحبت کنیم.
دولت باید پاسخگو باشه بعد.
ممنونم آقای خدا بخشی که در گفتگو شرکت قربان شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خدا خدا.
خب این هم صحبت های خدا بخشی. بفرمایید.
ممنونم از آقای خدا بخشی. البته اینو بگم مقدمتا، من همیشه تو برنامه‌ها میگم عرایض بنده مواضع رسمی سازمان برنامه نیست، به عنوان کارشناسی که تو این حوزه تجربه دارم در برنامه دعوت میشم. واقعیت اینه که ما مسائل رو ببینید از همه دری صحبت میکنیم، بارها میایم تو این همین به اصطلاح استودیو ما نشستیم، در محافل مختلف بحث میکنیم، طبق فرمایش جناب عالی که به درستی هم فهمودید، آخر سر هیچ آنچه که نصیب مردم میشود چیزی ریجیز پوچیه. واقعیت اینه که ما نمیتوانیم با شعار مملکت رو اداره کنیم که به اصطلاح بیایم بندازیم تو افکار عمومی. بحث اصلاح ساختار بودجه یه بحث تکنیکاله، یه بحث علمیه، جهان در موردش تجربه داره، دانشگاه‌ها در موردش تدریس میکنه. اما ما در این عرایضی که دوستانی که فرمایشات کردن، نه رتبه بندی مشکلاتمون رو، نه دانش اینو داریم، جسارت نشه، نه بحث دوستانی سا، بحث کشوره. من همیشه گفتم ما در کشور دانش برنامه‌ریزیمو پایینه. ما وقتی ارتباط علمی با علم روزمون به اصطلاح منقطع میشه. من دیروز دیدم گزارش اقتصادی یکی از رؤسای جمهور کشور غربی به مجلسش میده، مثل ما که مثلا یه گزارش اقتصادی بدیم از همه رقم یه حرف میزنیم، از 0 تا 1000 همه چیزی رو انتظار داریم حل کنیم. با 3 تا مسئله بحث کاهش قیمت انرژی و عرض به حضور محترم، من یادداشت کردم اینو بگم خدمت شما، با کاهش مالیات و مقررات زورایی به اصطلاح اینها نرخ بیکاری و رشد اقتصادیشون رو به شدت افزایش دادن. واقعیت اینه که اگه ببینید ما اینجا ننشستیم که این دولت رو محکوم کنیم اون دولت رو. یه بحث کارشناسی دور همی به اصطلاح قرار در چارچوب علم و دانش صحبت کنیم. بنده نداره تایید دولتی حرف میزنم، در رد دولتی، بنده کارشناس و نظرات علمی و اون چیزی که تجربه در برنامه‌ریزی داره. نگاه کنید بودجه رو ما به دولت میگیم، اشکال نداره هر دولتی. بیایم ببینیم دوستان متخصصن در مجلس تشریف داشتن چند درصد از این بودجه به دولت پاسخگوه، بودجه نهادهای امنیتی و بودجه نظامی چند درصد از بودجه است. اینها یک گزارش عمل کرد، یک برگه عمل کرد به دولت میدن، دولت اجازه سوال از اینا داره که این پولی که گرفتی مثلا چه کار کردی. یا بحث بعدی هماهنگی و نهادهای عمومی فرادولتی، بنیاد مزدفان. یک مثال بسیار ساده بزنم، اینا مباحث بسیار علمی و کارشناسیه. من خواهش میکنم از دوستان فارغ از مباحث احساسی با این موضوع برخورد بکنن. ببینید ستاد اجرایی میره توی یک شهری جاده میسازه، مدرسه میسازه، کار خوبی هم هست، همه یعنی همه مجموعه میبینن کار خوبیه. شما ببینید دولت هم برنامه نوشته داره اون تو شهر مدرسه میسازه، بعد میبینید توی شهری مدرسه نیست، نه این مدرسه میسازه نه اون. میخوام این نکته ساده رو مثال زدم که بگم هماهنگی بین این نهادها هم وجود داره و اصلا الزامی برای هماهنگی وجود دید. یکی این منجر میشه به خونسازی اثر بودجه.
یعنی شما نظرتون یکی... آقای قلی‌زاده اینه؟
نه چند نکته بگم
عثمانی میگم یعنی اصلاح ساختار جدید اینه که
منقطع نکنید دیگه عرض بنده،
همه منابع کشور رو یه
جایی بحث همین میرسم به اون. ببینید بحث بودجه رو باید کی تهیه کنه؟
دولت.
نه اصلا دولت رو بعضی کاری ندارم. آقای روحانی که نمیشه بودجه تهیه کنه که سازمان کارشناسان بار آفرین. آقای دکتر نوبخت که شخصا که نمیشه تمام بودجه رو تهیه میکنه، یک سیستمی. البته در گزارش اصلاح ساختار بودجه که تو 99 اصلاح نهاد بودجه است. بیایم ببینیم در نهاد این ماشینی که میخواد بودجه بنویسه در طول 40 سال نظام جمهوری اسلامی کیفیت این نهاد و نیروهایی که استخدام کردیم و آموزشایی که دادیم و هزینه‌ای که دادیم. من دیروز فیلمی آقای حسینی می‌دیدم، در فیلم خیلی معروف مال هندم بود، بحث اینی که بود گروهی به دولت به کشور سرزمین خیانت می‌کرد.
خیلی زمان نداریم پاشیاشو ولش
می‌گفت که نه جمله قشنگی گفت، می‌گفت که ببین آقا تو به پلیس می‌گفت تو داری جونت رو خطر می‌ندازی، سالی 70000 دلار حقوق می‌گیری، منی که دارم به کشور خیانت می‌کنم 70 میلیون دلار. ببینید ما بعد نظام ارزش گذاری قیمت‌ها چه در منابع انسانی چه در منابع مادی که ریخته به هم، که من جمله حالا میرسه به این بازار دارایی‌ها خیلی به این بودجه ربطی نداره و در بودجه هم ارز 15000 تومان آنچه که من تو ذهنم از دیده نشده فکر می‌کنم برای بودجه 90 ارز 8000 تومان دیده شده و برای ارز 8000 تومانی دیده شده. و این که ببینید در داستان بحث کنترل بودجه من اشاره کردم، در سیاست، در بحث سیاسی بودجه، یک بُعد بودجه کاملا بحث تخصیص و بحث سیاسته. خب شما ببینیم الان بعد دوستان یک مغلطه‌ای هم که دوستان در تمام محافل، در تمام این مجالس و دولت سرکوب شده سر این مسئله، بحثم دولت به معنای دولت آقای حسن روحانی، دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای
مجریه.
ببینید هزینه های جاری 80% هزینه جاریه ما کارمندان، حقوق کارمندانه. جناب عالی به عنوان کارمند دولت، بنده به عنوان کارمند دولت، کارمندان دولت رو ما امروز بودیم به زیر خط فقر، منهای اندک مدیرانی که بحثش طبقه مدیریت رو، ما از کارمندان خبر داریم کدوم هزینه جاری رو هر کسی از راه میرسه بزنیم سر هزینه جاری. طبقه قشر عظیمی از این کارمندان رو بردیم زیر خط فقر، هیچ پاسخی هم بهشون نمیدیم. بحث مگه خودکاره؟ بلکه باید کاغذه. 80% هزینه جاری هزینه حقوق دستمزد کارمندانه. شما برید ببینید وضعیت این کارمندان تو جامعه چگونه است. کارمند افسرده میره، کارگر افسرده میره. شما ببینید ما رتبه بندی مسائل نداریم. لذا ببینید ما وقتی میایم یک میلیون در سیستم تحریم 1 میلیون بشکه نفت خام میبینیم با قیمت 50 دلار، ما در این بر مثلا تقریبا صفر بشکه نفت نفروختیم. این چه ربطی به بحث نمیدونم بودجه ننوشه؟ ما به قشنگ ترین فرم ها رو
ساختار
بندی مولکول های اتم بشکافیم جناب موجی عزیز. ما قرار ما بهترین فرم ها رو داریم، فرم های ما رو فرم های کشورهای مختلف شما مقایسه کنید. اما مدیری که میاد اینو 100 تومان براش اجازه دادی خرج میکنه و میره 500 تومان خرج میکنه براش به به و چهچه میکنی، نه در طول این دولت، نه در طول این 40 سال ما یه مدیری رو دراز نکردیم به خاطر انحراف، به خاطر دزدی از بیت المال و هیچ تعهدی نسبت به بودجه نداره. خب شما از چه اصلاح ساختار بودجه هم میزنیم؟ اصلاح ساختار بودجه اگر یک شعاره که هیچی بگذاریم دور هم بشیم به مردم وعده بدیم به صدا و سیما نیومده. وقتی یه سیب گرون میشه مثلا از 5000 تومان میشه 10000 تومان، میره از مردم سوال میکنه، در کوچکترین مسائل صدا و سیما گزارش تهیه میکنه. سالها سر حوزه بودجه که اتفاقا من بارها تو همین استودیو عرض کردم، بودجه زبان گویا و رابط حاکمیت با مردمه. یعنی دو حکومت و دولت از زبان بودجه با مردم صحبت میکنه، ما بقیه سخنران نیست. کی صدا و سیما، کی نهادهای اطلاع رسانی ما نشسته مردم بدونن مثلا بودجه چیه؟ یهو تو شبکه‌های مجازی میگیم آقا سازمان تبلیغات اسلامی بودجهش اینقدر، نمیدونم اینقدر، مردم رو آشفته میکنیم. خب اینو ما اول مردم رو باید آگاه کنیم، اطلاعات کم خیابونی رو بذاریم کنار، اطلاعات علمی مونی بیاریم وسط. ببینید بودجه، ساختار بودجه ما، ببینید 30%
ثانیه دیگه بگید که بعد
30% صادرات فرآورده نفتی ما میره صندوق توسعه ملی، دولت توش اجازه ای نداره اصلا.
چرا دیگه اونجام که 30%
بودجه ما بحث نظامی به نهاد امنیتیه، توش اجازه نداره. 80% بودجه حقوق دستمزده. مگه میشه حقوق دستمزد کارمندان رو؟ ببینید ما تنها کشوری هستیم در دنیا تقریبا چندین ساله که افزایش حقوق دستمزد کارمندان کمتر از تورم روش کرده، علارغم اینکه همین قانون خوب رو مجلس نوشته، علارغم اینکه دولت این دولتی که دولت های روحانی چند مرتبه اینو اصلاح کرده. ولی در طول 20 سال اخیر شما ملاحظه فرمایید بحث بودجه، بحث مشکل بودجه، بحث یک لحظه نیست که بگیم ما امروز بشینیم اینجا بودجه رو حل کنیم سکه و دلار بیاد پایین. بحث سالها و دهها ناکارآمدی مدیریتی کشوره.
دست شما در نکنه. اینایی که شما فرمودین که درد های کی فرمودید، زمین که تشکر میکنم ازتون. منی که اینور نشستم و مردمی که دارم میشنوم میگن که آقا پا کلامونو بذاریم بالاتر، میگید کارمندای سازمان مدیریت خوب نیستن، جناب عالی و همکارانتون در سازمان مدیریت دارن فعالیت میکنن. خب ما چی کاره؟ مگه من
چیزی نگفتم؟
شما گفتید کارمندا بدنه اجرایشون کیا دارن میبینید. خب باشه، میگید آقا مدیری 100 تومن میگیره 500 تومن خرج میکنه، آقای نوبخ جواب بده که چجوری تخصیص بودجه داده که 100 تومن گرفته 500 تومن خرج کرده. باز من مردم میگم آقا من چی کنم؟
من مدیران عامل شرکت هم مثال زدم جناب.
آقا بدتر شرکت دولتی که به هیچ جای عالم پاسخ
مسئولیتش دیوان محاسبات ها،
دیوان محاسبات هم که پاسخگو نیستش، الحمدلله گزارش
میده تفریق بودجه مسئولیتش به ایشونه.
تفریق بودجه مگه نگفتن 5000 4700 میلیارد دلار گم شده؟ 4700 میلیارد دلار
گم شده قوه قضاییه است ببرن دلارشون، هر کسی گمش کرده پاسخشو بده. اگه واقعا
چیزی وجود داره کسی که قوه قضاییه کی داده کی گرفته اون
رو بگه.
یعنی چطور اونجایی که میشه بگیم آقا ما مردم و همه مثلا مالی بخش الان مالیات بالا و پایین میکنین، مگه مردم صداشون در اومد؟ مالیات پارسال 140 هزار تا بود، امسال کردیم 200 هزار تا. تو این وضع و اوضاع کرونا بدبختی رکود که مردم این هم صداشون در اومد آقا چرا مالیات اضافه کن؟ سازمان امور مالیاتی گفت من میگیرم، برنامه‌ریزی گفت من می‌نویسم، باتم تموم. همه همون گفتن به به باری کلا ما تونستیم اقتصاد از نفت خارج بکنیم. آقا حسینی بفرمایید.
ببینید ما تو بحث امروزمون نگاه بر اینه که در این بسته اقتصاد مردمی که مجلس به دنبالشه بتونیم تعدادی از این چالش های موجود در جامعه رو کمتر بکنیم. اینکه یکی از اونها بحث بودجه هست، اصلاح ساختاره، بله. اینکه نیاز به یک سری پیش‌فرض‌هایی هست، من خودم به عنوان کارشناس این اعتقاد رو دارم که اولین گام اصلاح ساختار اصلاح قانون برنامه بودجه است. قانون برنامه بودجه سال
51 نه ببین آقا خدا بخشه، آقا ما باید سیاست ها رو آقا
نه من همین رو میخوام بگم،
داریم در مورد روزی حرف میزنیم،
دو سه دقیقه اگر اجازه بدید.
نه واقعا وقت ندارم، کلا 10 دقیقه وقت ندارم، تا پایان 2 دقیقه شما بخواید در مورد سیاست ها.
من اصلا راجع به سیاست ها نمیخوام بگم، من همین رو میخوام بگم.
ببین یه چی بگم، تو همین 2 دقیقه‌ای که من و شما، تو همین یه ساعتی که من و شما صحبت کردیم، دلار داره گرون میشه. اون مخاطب منی که اونجا نشسته داره هرس میخوره که آقا من چیکار کنم با این وضع. بعد من و شما نشستیم اینجا صحبت میکنیم، دو تا نماینده مجلس اومدن نشستن برای ما میگن ما باید سیاست ها و راهبردها رو اصلاح کنیم.
نه ما هم جرفی نمیزنیم.
کینز که اقتصاددانیه که همه میشناسین گفت در بلند مدت همه ما مرده ایم. یعنی چی؟ یعنی آقای سیاست مداری که برای بلند مدت برنامه ریزی میکنی ولش کن، الانو بچسب. الان نه به معنی که الانو، اگر اول سال 98 99 آقایون نمیگفتن ما برای این کار زمان میخوایم، الان برج 4 تموم نمیشد ما دلارمون بشه این قیمت. یه چی بگیم که به زندگیمون بچسبه.
ببینید ما اگر امروز بخوایم شرایط تورمی جامعه رو به نوعی حفظ بکنیم، الحمدلله بانک مرکزی میتونه با یک اقدامات خیلی موثرتر، همونجوری که الان دخالت میکنه در بازار ارز، باید این دخالت رو مدیریت شده انجام بده تا ما سرعت افزایش نرخ ارز رو کمتر داشته باشیم. البته من اینو بگم، وقتی که ما میایم میگیم نرخ تورم 40%، ببینید این رو میخوایم خورد خورد به جامعهمون منتقل بکنیم، این آثارا رو داریم. اگر شما امروز میرید میبینید تخم مرغ یا مرغ شده کیلو 20,000 تومان، علتش این نیست که طرف آمده گران کرده، نه گران بوده. چرا؟ چون تورم 40% به این و عدم پرداخت یارانه بابت نهادهی که میخواسته وارد بشه داده نشده، این خود به خود قیمت تمام شده اینقدره. اگر امروز وزارت سمت هم نمیتونه بره جلوش رو بگیره، به خاطر اینکه ما دیروز دستوری رو دادیم، اقدامی رو کردیم که آثارش در صفحه مردم متاسفانه به این شکل داره دیده میشه.
بله.
اگر امروز ما نظرمون این هست، ما اولم گفتیم حالا هم میگیم، ما یه عدد چندین هزار میلیارد من یارانه پنهان داریم، این یارانه ها باید مدیریت بشن. این یارانه ها الان به اخشاری داده میشن که مستحقش نیستن. ما اینها رو باید یه جوری جمع و جور بکنیم تا بتونیم این فضای تعادلی و این شکاف بین اقشار ضعیف و اقشار قویمون رو کمتر بکنیم. وقتی ضریب جینی ما امروز به عدد بسیار بالای 1.7 میرسه، نشون میده که بعضیا در بالا رشد جامعه ما بسیار دارن خوب زندگی میکنن و افراد بسیار در سطح پایین دارن مشکل ایجاد میکنن. امروز برای اینکه اگر بخوایم، آیه قلی‌زاده هم اعتقاد داره، ما امروز باید الزاماتی رو سریع‌تر وضع بکنیم که اگر صادراتی داریم انجام میدیم ارزش وارد کشور بشه. ما هنوز صادراتی رو داریم که ارزش وارد کشور نشده. آخو. تا به وارداتی که مد نظر خودمون هست این رو بدیم. وقتی آلار میدیم به جامعهمون، نه ببینید، وقتی آلار میدیم به جامعه که ارز نداریم، خود به خود ارز داخل کشور بالا میره. اینو خود بانک مرکزی بهتر از من میدونه.
صادر کننده میره تو این شرایط کرونا و تحریم و اینا، یه جنسی رو صادر میکنه،
بله،
دلارشو میخواد بیاره تو کشور. آقایون قانون میزنن که بعد بیاری تو نیما 16 تومن به من بفروشی،
درسته؟
این میگه آقا من چه کاریه این همه بدبختی کشیدم، بیام دونه 8000 تومنم باز یارانه به دولت بدم. بعدم هی زور میکنیم که چرا صادر کننده ارزشون، آقا صادر کننده ارز مال خودشه، رفته صادر کرده دلارشو گرفته.
دقیقاً اشکال همینجاست،
شما دلارو بذارید دست مردم باشه بهتون کار، یعنی نکی دست مردم، صادر کننده وارد کننده با هم معادله کنن. چرا این وسط
دلار انجام الان؟ چرا الان
وارد کننده بعد 24 تومانی بخره، صادر کننده 16 تومانی بده؟
الان اگر کسی که ثبت سفارش بکنه توی سامانه با قول گفتن وزارت سمت و بحث بانک مرکزی، از محل ارز منتقل شده صادرات بهش ارز میده
با چه نرخی؟
با نرخمون نیما، به همون وارد کننده به نرخ نیما میده.
نه دیگه نمیدن، الان شما ثبت سفارش رو بسته بخاطر همین که ارزش نیست، برای اون
خاطر که نداریم، یعنی توازن بین واردات و صادرات نداریم. خب. یعنی وقتی ما الان این مشکل رو داریم باعث افزایش نرخ ارز شده.
آقای قلی‌زاده بفهم.
قشنگ ببینید، واقعا ببینید بحث سر پول و اینا میشه، مسئله بی سادگی نیست. همین دوستان مجلسی ما،
آقا سه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
ببینید ما دوستان مجلسی ما در لایحه بودجه مثلا اومدن 98000 میلیارد تومان دولت بودجه نفت درآمد نفت رو پیش بینی کرده. آقایون نمایندگان مجلس او برای حوزه های انتخابیشون که تعهد داده که غیر قانونی یا مثلا یا جستی میگن پوپولیسمی که به مردم میگن کردن 900000 میلیارد تومان. نماینده که میدونه وضع مملکت چطوری اومده 20000 میلیارد تومان هم مازاد دیده. ببینید اینجوری بگم به شما،
من قشنگ یادم ها این درآمد نفتی رو دولت داد و
دولت
قشنگ
چیزی از اون
کردم 98 بوده قانون شده 100000 میلیارد. عددش هست تو سایت هم هست.
خب همین اینو پیشنهاد دولت میگه من 1 میلیون بشه 50 تا میفروشم.
98 بوده مجلس کرد 107 تا.
خب حالا 98 تا از کجا
اومد؟ حالا زیاده ما که 98
بده. نه اصلا 98 با 107